سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. میهمان امروز ما آقای میناش امیر است، کارشناس مسائل خاورمیانه و تحلیلگر مقیم اورشلیم. آقای امیر به این برنامه خوش آمدید. چرخشی که رهبران اسرائیل در روزهای گذشته در خصوص سیاست جنگی خود وعده داده بودند، با عملیات هفته گذشته که منجر به کشته شدن تقریبا کلیه فرماندهان ارشد نظامی حزب الله شد صورت گرفت و با بمباران شدید زیرساختای لوجستیکی و نظامی حزب الله در واقع ادامه یافت و امروز دوشنبه نیز این حملات باز هم تشدید شد. شواهد نشان میدن آقای امیر که حملات اسرائیل و به تبع پاسخهای موشکی و راکتی حزب الله در روزهای آینده افزایش پیدا خواهند کرد. خصوصی که ما یارم پیش از هر چیز با شما در میان بگذارم آقای امیر این است که آیا اسرائیل نگران نیست که تشدید درگیری ها میان ارتش این کشور و حزب الله لبنان به ورود مستقیم حکومت ایران برای حمایت از مهمترین متحد خود در جهان و در خاورمیانه یعنی حزب الله لبنان منجر بشه و به این ترتیب آتش جنگ مناطق بیشتری از خاور میانه رو در خودش فرو ببره؟
بله، من با بخش آخر پرسش شما آغاز میکنم و اون این است که الان شرایط رژیم ایران آنقدر بحرانی هست، آنقدر متزلزل شده، آنقدر اعتراض ها به انواع مختلف و آسیب ها و نبود برق، کمبود آب، سوء مدیریت، پایین آمدن تولیدات، بالا رفتن بهای ماهیتاش، پول هایی که به گروه های ترور میدن به جایی که یعنی از دهان مردم میبرن و به گروه های ترور میدن، اینها اوضاع رژیم رو چنان متزلزل کرده که به صلاحشون نیستش که وارد جنگ بشن، به ویژه آن که اگر چنین بکنن اسرائیل دستش آزادتر خواهد بود. صحبت از این است که بیاین مثلا پالایشگاه نفت رو و به قرارگاه های تولید موشک رو، تأسیسات اتمی و غیره رو بمباران بکنن و نابود بکنن و این ممکن است که نتیجهش برافتادن رژیم کنونی و پیروزی مردم ایران باشه. از سوی دیگر اسرائیل واقعا نمیخواد که به یک جنگ تمام عیار دست بزنه، حزب الله هم نمیخواد به یک جنگ تمام عیار دست بزنه، ولی فراموش نکنیم که الان تقریبا یک سال 11 ماه خورده است که حزب الله بدون هیچ دلیل به خاطر اینکه اسرائیل با لبنان هیچ اختلافی نداره این عملیات ایذایی و جنگ رو آغاز کرده و گفته که من این رو به حمایت از حماس انجام میدم. نتیجهش این بوده که الان 11 ماه و بیشتره که بین 60 تا 100 هزار نفر اهالی شمال اسرائیل آواره شدن، باید به خانه های خودشون بازگردن. این وضع نمیتونه، یک سال تمام این آواره هستن و دولت، هیئت دولت اسرائیل بازگرداندن اونها رو به خانه هاشون یکی از هدف های اعلام شده خودش قرار داده و به همین جهت جنگ بالا گرفته، به همین جهت اسرائیل شمار بیشتری از سران، سرکردگان و فرماندهان حزب الله رو نابود میکنه و حزب الله خودش رو ناچار میبینه که واکنش نشون بده.
آقای امیر، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز تلویحاً همین سخن شما را تایید کرد و گفت که اوضاع برای ایران بسیار حساسه، بسیار مهمه و هیچ کس در حکومت ایران و در وهله نخست رهبر جمهوری اسلامی ایران طالب جنگ با اسرائیل نیست. فکر میکنید که ادامه این انفعال حکومت ایران نه در قبال اسرائیل، در قبال نیروهای نیابتیش به ویژه حزب الله لبنان بدون مابعضای سیاسی باقی خواهد ماند، یعنی هیچ تأثیری بر مناسبات حکومت ایران و نیروهای نیابتیش به ویژه حزب الله نخواهد گذاشت؟ از منظر افکار عمومی دست کم.
از نظر افکار عمومی بله، ولی آنچه که میتونه تأثیر گذار باشه خشک کردن ریشه های درآمد مالی رژیم ایرانه. درسته که الان هم پولی رو که باید صرف یارانه نان بشه و بنزین بشه و غیره به گروه های ترور میدن، ولی لحظه پیش میاد که این دیگه موجودیت رژیم رو شدیداً به خطر میاندازه. و فراموش نکنیم حرف خمینی رو که برای نگاه داشتن رژیم از فروپاشی حتی میشه فرایض پنجگانه اسلام رو به طور موقت زیر پا گذاشت.
آقای امیر، ارتش اسرائیل تا کجا فکر میکنید قصد داره در نبرد جاری علیه حزب الله پیش بره؟ خود دولت اسرائیل گفته که کلیه زرادخانه های حزب الله لبنان، انبارهای مهماتش، زیرساختهای لوجستیکیش از این پس آماج بمبارانهای هوایی ارتش اسرائیل خواهند بود. فکر میکنید که این چه تأثیری بذاره بر حکومت ایران، در واقع ضربه پذیر شدن مهمترین متحدش در خاورمیانه، و چه اثری بگذاره بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آینده قابل پیشبینی که میدانیم مبتنی است به اعتراف خود آقای عراقچی بر سیاست میدان، بر سیاست که نیروی قدس سپاه پاسداران مشخصا در منطقه پیش میبره از خلال نیروهای نیابتیش؟
بله، این پرسش شما دو قسمت داره. یکی آینده این درگیری نظامی شدید و خونبار بین اسرائیل و حزب الله که پرسیدین کی تمام میشه. پاسخ این است که تا هنگامی که اسرائیل از نظر نظامی به حزب الله رو به زانو در بیاره و یا تا هنگامی که از طریق تلاش‌های دیپلماتیک هدف به دست بیاد، این جنگ باید ادامه پیدا کنه. هدف چی است؟ هدف برانداختن خطرهای امنیتی حزب الله علیه اسرائیل. اونها میخوان که یک حزب سیاسی باشن در لبنان، حقشونه. میخوان که حکومت رو در لبنان به دست بگیرن، حقشونه. ولی تا هنگامی که اسرائیل رو مورد تهدید امنیتی جدی قرار میدن، اسرائیل باید به جنگ ادامه بده، مگر اینکه تلاش‌های بین المللی و فشارهای ایالات متحده و اروپا علیه اسرائیل انقدر شدید باشه که به یه ترتیبی باید جنگ رو یا محدود کرد یا متوقفش کرد. در مورد حکومت ایران، آقای اعتمادی، با شوربختی بسیار باید بگویم که اونها درس نیاموختن و درس نمیاموزن. ببینید، همین ضرباتی که اسرائیل به حماس در غزه وارد آورد واقعا بی سابقه است، واقعا دردناک. اگر سران حماس وجدان داشتن، اگر انسان بودن، اگر سلامت جان شهروندانشون براشون مهم بود، می آمدن و تسلیم می شدن، می گفتن ما تلاشمون رو کردیم و به هدف نرسیدیم، بنابراین تسلیم می شیم. نکردن. اصلا واژه تسلیم در قاموس اونها وجود نداره، واژه شکست هم وجود نداره. و شوربختانه همین قیاس
سازش چطور؟ آیا اصلا سازش میسر بود بین اسرائیل و حماس فکر میکنید؟ یعنی آیا اسرائیل چنین دریچه‌ای رو برای خودش باز گذاشته بود که سازش بکنه با حماس به طوری که حماس باقی بمونه در غزه ولو بعد از تسلیم شدن؟
نه، مسلما نه، چون در این زمینه سازش نمیشه کرد. خود حماس چند سال پیش گفته بود بیاید یک خودنه، یعنی آتش‌بس 10 ساله ما اعلام بکنیم. اسرائیل رد کرد. خودنه یعنی چه؟ درسته مفهومش یعنی آتش‌بس، ولی خودنه یکی از شیوه های جنگی دوران نخست اسلام بود که ارتش عربستان یا نیروهای مسلح عربستان هر روستایی رو، دهی رو، قومی رو، قبیله رو نمیتونستن تصرف بکنن و به اشغال خودشون در بیارن، میرفتن باشون پیمان هدنه امضا میکردن. هدنه مثلا برای 2 سال، 1 سال، 5 سال، بعد نیرو میگرفتن و اون موقع حمله رو اثر میگرفتن و اون قبیله رو نابود میکردن. این همون شیوهیست که حماس میخواد درباره اسرائیل به کار ببره. متاسفانه من با این که طرفدار برپایی کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل هستم، انقدر بدبینم به این امکان، چون فرهنگشون، تربیتشون، ایدئولوژیشون، باورهای مذهبیشون، باورهای قومی و ملیشون در حدی است که به هیچ وجه به هیچ وجه حاضر نیستن موجودیت اسرائیل رو بپذیرن. بنابراین مسئله هنگامی حل خواهد شد که شیوه آموزشی و اعتقادات فلسطینی ها عوض بشه، راه صلح و همزیستی رو با اسرائیل در پیش بگیرن و اسرائیل معتقد بشه که اونها از گذشته درس عبرت گرفتن و اون موقع بشه کشور مستقل فلسطینی رو برپا کرد.
آقای امیر اگر اجازه بدهید برگردیم به درگیری و جنگ میان اسرائیل و حزب الله در حال حاضر. میدونید که حسن نصرالله بعد از کشته شدن فرماندهان ارشد نظامی این گروه اعتراف کرد که سنگین ترین ضربه امنیتی رو متحمل شده و در واقع غافلگیر شده، شوکه شده. آیا فکر میکنید که همین احساس، همین غافلگیری در بین رهبران ایران نیز وجود داشته و انفعال اونها در قبال متحد مهمشون امروز در لبنان که در جنگ با اسرائیل و جنگی مهم گویای همین شوکه شدن نیست؟ برای نمونه فرزند آیت الله خامنه ای درس خارج فقه و اصول خود رو به طور ناگهانی که به صورت مجازی از طریق خوب اینترنت و کامپیوتر پخش می شد از 15 سال پیش به این سو و 700 تا طلبه هم در اون درس ها شرکت می کردن تعطیل کرد.
بله، من یه پاسخ کوتاه میدم و روح الله خمینی رو در دو مورد نقل می کنم، نقل قول می کنم. یک موردش این است که در مورد جنگ ایران با عراق و جنگ 8 ساله بهش گفتن آقا 2 سال از جنگ گذشته، ارتش عراق کاملا از خاک ایران خارج شده، بیا آتش بس برقرار بشه با هم به توافق برسیم. گفت نه، ما باید به تلاشمون ادامه بدیم تا به هدفمون برسیم و به این ترتیب جنگ 2 ساله رو 6 سال دیگه 6 سال طولانی تر کرد و میدونید که چه فاجعه‌ای علیه مردم ایران به وقوع پیوست. این یک نقل قول. نقل قول دوم تکرار میکنم، روح الله خمینی گفته بود اگر نظام اسلامی، حکومت اسلامی به خطر بیفته باید فرائض 5 گانه دین مبین اسلام رو کنار گذاشت، بذارین مسلمانیمون رو موقتا متوقف میکنیم که اول پیروز بشیم، یعنی حفظ موجودیت رژیم حتی از فرائض 5 گانه دینی هم مهمتره. حالا این دوتا رو کنار هم بگذارید و پاسخ من این است که اگر حکومت ایران احساس بکنه که اگر به تعرضی و حمله‌ای دست بزنه یا بپیونده به حملات موجود آینده خودش رو به خطر می اندازه و رژیم فرو خواهد پاشید، به این عمل دست نخواهد زد، همان گونه که تا امروز هم این کار رو نکردن.
به قول اسرائیلی ها حکومت ایران تا آخرین قطره خون عرب و فلسطینی ها حاضر با اسرائیل بجنگه.
دقیقاً تا هنگامی که به رژیم فرو نپاشه و این ترفند رژیم، ترفند حکومت.
بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای مناشمی. تا چشمندازی دیگر، بدرود.